خبر گزارش های هشتمه آگوست را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من شالوی گلخوجه تقدیم میکنم. سلام، امروز در برنامه کی چند سال گرفت؟ دادگاه شهری دوشنبه بعد تقریبا 8 ماه حکم 6 تن از 2 میلیون زن و زنی مرگبار در پایتخت را صادر کرد. بدرغه برای نشئه‌مندی و یا قصه آن که چی گونه معتادان ایرانی به خیابان های شهری هراتی افغانستان افتادند.
یک سال زندان بودم، بعد از یک سال ما را فرستادن اینجا وظیفه‌ای باید بری افغانستان.
مهتاب را گرفتند. مردم سیاره شب دیروز سایه افکندن زمین به مهر مشاهده نمودند. ساکنان دوشنبه هم این حادثه را تماشا کردند.
ده های ما وقتی همیرا میگرفتند مومان شبویشون رفتن که اگر همیرا پس چی نلی عرض بود چی بزنی نمود بخونی چی بخونی میگیرن با مختبا سر میتین.
با گذشت چند ماه زن و زنی مرگبار جوانان دو محله شهر دوشنبه دادگاه حکمی اومیلون را اعلان کرد. در رابطه با این زن و زنی که ماه انور صورت گرفت، در اول 20 نفر جوان بازداشت شد و اخیراً تعدادی از آنها حکمی خود را گرفتند. میرزون بی خالقزاد در برای حکم دادگاه تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه شهر دوشنبه پس از 8 ماه بررسی و محاکمه پرونده پرسر و صدایی که باعث به مرگ دو طلبه مکتب شده بود جنبست نمود و این در قسمت اول 10 نفر از گناهکارانی که در کرسی عیبداری می نشستند، برخی با جرم کشتار، برخی با دست داشتن در این جنایت حکم آنها اعلان کرده شد و همین طور دادگاه شهر دوشنبه دو نفر از اینها را بر اساس ماده 104 یعنی کشتار برای 10 سالی روانه زندان نمود و 5 تن دیگر از اینها را برای 5 سالی به زندان مجازات کرد و همچنین 2 نفر دیگر را 5000 سومان جریمه نمود. این حادثه در ماه ینور رخ داده بود و در اینجا 20 نفر جوانان تقریبا یک ساعت میان خود با استفاده از آهن و آرماتور و دیگر اسباب های سرد به یکدیگر زنازنی نمودند که 2 جوان در اینجا کشته شد. گفته میشد که گویا همه این 20 نفر طلبگان مکتب های ناحیه سینو هستند، ولی بدتر در یک نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان وابسته به این حادثه شهر داد و گفت که اکثر اینها کسانی هستند که مکتب را خط نمودند ولی بنابر حالت افباشی در این حادثه شرکت کردند.
گزارش میرزانبی خالقزاد بود. همکاران ما میگند والدین جوانان محکوم شده و وکیلان دفاع آنها نخواستند در این باره صحبت کنند. قرار است همین لحظه ها دادگاه حکم دو نفر دیگر از افراد بازداشت شده این گروه را اعلان نماید. خبرهای ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. خدمات گمرک ولایت سغد میگوید یک نفری را بازداشت کردند که میخواست تلفن های سامسونگ را غیر قانونی به تاجیکستان وارد کند. از بس که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارند، قاچاقیان از دیگر کشورها بیشتر به نظر میرسند. دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 آگوست گفت هنگامی معاینه گمرکی ماشین یک ساکن نوایه بابوجان غفوروف 533 تلفن سامسونگ گالاکسی اشکار شده است. به گفته مقامات ساکن ولایت سغد تلفن های سامسونگ از قرغیزستان خریده قصد داشته است به پرداختی باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده فروشد. با گفته خدمات ارزش عمومی تلفن های قاچاقی بیش از 900 هزار سومانی است و تفتیش حادثه را دوستیتونی ولایت سغد شروع نموده است. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. در فرانسه احتمال قانونی شدن مقام رسمی بانوی اول جامعه این کشور را به دو تقسیم کرده است. گروهی میگویند نمیخواهند مالیات مردم صرف همسری رئیس جمهور شود. تعدادی هم بر اینند که همسری پرزیدنت باید مقام رسمی داشته باشد. قانون اساسی فرانسه به بانوی اول دادن مقام رسمی را پیش بینی نمیکند، اما به هر صورت ده ها هزار ساکن کشور مقابل مقام دادن به همسری پرزیدنت امضا گذاشتند. سجیده میرزا گزارش میدهد.
بیش از 200 هزار شهروندی فرانسه امضا جمع کردند و میخواهند با بریجیت مکرون همسری رئیس جمهوری فرانسه مقام رسمی بانوی اول دادن نشود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی امانوئل مکرون از رئیسان جمهوری پیشین بارها انتقاد کرد که تا حال مقام همسر رئیس جمهور را قانونی نکردند و این راه را برای خرچهای مستقیم و بی نظارت بانوی اول از بودجه دولت باز کرد. مثلا برای همسر نیکولا سارکوزی ماه 60,000 یورو خرچ می شد. مقام رسمی بانوی اول معاش ندارد، اما به نگهداری دفتر کاری، یاورها و بودجه علاهیده اجازت می دهد. تشبسکاری این جریان نقاش فرانسوی تیری پول ولیت است که وعده پیش از انتخاباتی مکرون را به او گوش زد می کند. مکرون در جریان معرکه انتخاباتی گفته بود که همسرش تنها نقش جمعیتی خواهد داشت و پولی انداز سپارنده ها به او صرف نمی شود. نقاش می گوید که مکرون از حالا چند کاتب و محافظ دارد.
در امریکا مقامی بانوی اول استفاده می شود و این به معنی 10 میلیون دلار است. او در سر تا سر جهان تأثیر بزرگی سیاسی دارد. می توان گفت او واسطه علاقه و فشنگی سیاسی است. من نمی خواهم که در کشوری ما چنین حالت تکرار شود.
با این حال نه همه فرانسوی ها از مؤلف این مراجعات پشتیبانی می کنند.
به فکر من نه تنها پرزیدنت مسئولیت دارد، بلکه بانوی اول هم نقش مهم می بازد. این باید ثابت کرده شود.
در همین حال معروفیت خود امانوئل مکرون در بین فرانسوی ها رو به کاهش آورده است و در 3 ماه اخیر از 43 تا 36% پایین آمده است. این حالت یک دفعه سال 1995 در زمان رهبری ژاک شیراک مشاهده شده بود.
بالا گزارش داریم از حیات معتادان افغانستان. چندی از معتادان در شهر ایرود میگویند اصلا شهروند ایرانند، اما برای نشمند بودنشان آنها را از وطن به افغانستان راندند. ادامه موضوع را از طایری سفر میشنویم.
بهنام امیری میگوید شهروند ایران است و به دلیل معتاد بودن او را از کشور راندند. بهنام ادعا دارد که نظامیان ایرانی او را به افغانستان فرستادند. بهنام گفت ساکن شهر کرج ایران است و اکنون در میان ستم معتاد در اینجا در شهر هرات زندگی میکند.
یک سال ما را فرستادن اینجا، بازی گفتی باید بری افغانستان، بری اونجا یک سال بمون، یک سال تموم شد ما زنگ میزنیم شما را میارن اینجا.
صابر مرادی شهروند افغانستان است. چندین سال همراه با بهنام در ایران زندگی کرده است. صابر میگوید پلیس ایران او را یک جا با بهنام اخراج کرد و به افغانستان فرستاد.
وقتی که رزمز شدم معنی برادر ایرانی ما که یه برادر ایرانی ما را دال میبینن پلوی من نشسته، خوب میدانستن که ایرانی است. حتی اونجا یک صاحب منصب ایرانی از مرز که هنوز رد نشده بوده میانه سر مرز از این پرسید که تو ایرانیستی یا نیستی، گفت ایرانیستم، باش ترکی هم صحبت کرد، بازم قبول نکردن حرف وزیر انداختنش تو افغانستان.
بهنام در اینجا یگانه شهروند ایران نیست. جعفر نیز به گفته خودش ایرانی است و به سبب نشعمندی از ایران اخراج شده است. جعفر میگوید مرزبانان ایران شناسنامه‌اش را به اعتبار نگرفتند و او را افغان پنداشتند و به این سوی مرز راندند. ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات حضور معتادان ایرانی در ولایت را تایید میکند، هرچند آمار مشخصی آنها را ندارد. جیرانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته 3 معتاد ایرانی در یکی از مرکزهای طبابت نشعه‌مندان در هرات معالجه گرفتند.
برنامه را ادامه میدیم. شب گذشته در گوشه های مختلف جهان از جمله در شهر مادرید مردم لحظه های گرفتن ماه را تماشا کردند. امسال دوم بار است که ماه زیر سایه زمین قرار میگیرد. نجوم شناسان میگویند گرفتن ماه و آفتاب یک امر معمولی است که سر هر چند وقت رخ میدهد. با گفته منجمان وابسته از باورهای مختلف مردم این حادثه طبیعی پیامدی بدی ندارد. برای یوسفی شب در مرکز دوشنبه بود و امرو با چند از ساکنان پایتخت گرفتن ماه را مشاهده کرد.
چیرشوی و یا گرفتن ماه در قلمرو تاجیکستان ساعت 22 و 20 دقیقه شب 7 آگوست آغاز شده 2 ساعت ادامه کرد. مشاهده ماه در این شب در هوای صاف و بی‌غبار دوشنبه آسان بود. در طول 2 ساعت تقریبا 20% ماه زیر سایه زمین مانده و تیره شد. ساکنان دوشنبه که در این ساعت‌ها در کوچه و خیابان‌ها بودند به این حادثه طبیعی چندان توجه زیاد نداشتند.
راستی گفت شما اگر ما رو نمی گفتید ما ایست نمی کردیم که هم مفتار رو گرفته. خیلی ما اونه یک چند بار در جای خمون دگیم اونه باری دویم است که در شهر دوشنبه میبینیم گرفتن این محتاب رو.
ولی برای نفرانی که باری نخست به این حادثه طبیعی روبرو می شدند خاصا جوانان خیلی جالب به نظر می رسید.
باری اول است که گرفتی محتاب رو دیده استودم. ما پیشتر در همین کتابی درسی در استرونومی خوانده بودم که همین این در نتیجه در سایه افت زمین ماندنی محتاب چنین حادثه رو می دهد. پیشتر چنین حادثه رو دیده نبودم.
ساکنانی که در گذشته شاهد حادثه تیرشوی ماه یا آفتاب بودند از مراسم و عادت‌های صحبت میکنند که با آنها از بزرگسالان میراث مانده است. اما این بار کسی از شاهدان حادثه طبیعی تیرشوی ماه هیچ مراسم و یا عملی را انجام دادن نمیخواست.
در دهه ما وقتی همیرا میگرفتند مومان شبویشون رفتند که اگر همیرا پس چی نلی اسب چی بزنی نماز بخونه چی بخونه میگیرن اما با مختبه سر میتین نماز میخونن خیلی میزدن هم کمپیوتر پیشتن خیلی میگو سر میدن اکبا گفتی با.
در گذشته در تاجیکستان حادثه تیرشوی ماه و یا آفتاب را بیشتر تابش‌های دینی می‌دادند و باور داشتند که کدام نیروی ماه یا آفتاب را پناه می‌کند و صداهای بلند کوبیدن آهن و نمازگذاری آن را رها می‌سازد. گرفتن ماه در یک سال تا 7 مرتبه به وقوع می‌آید و از قبل حساب شده است. سال جاری این بار دوم است که حادثه تیرشوی ماه اتفاق می‌افتد. چون این حادثه را ساکنان تاجیکستان امسال ماه فوریه نیز مشاهده کردند.
در این جزیره قریم برای فیدل کاسترو پیشوای کلوبی کوبا یک لوح یادگاری گذاشتند، هرچند این سیاستمدار باز برانگیز خودش وصیت کرده است هیچ جای و چیزی رو به نام او نگذارند. مقامات منطقوی قریم که روسیه آن را سال 2015 از اوکراین گرفت میگویند وصیت فیدل کاسترو بی‌جا بوده است. خرمون بخوزه در گزارش میدهد.
گرامی داشتی خاطر فیدل کاسترو برخلاف خواهشه. در نامه واپسین رهبری پیشین کوبا آمده است که نباید یگان انشاءات با دستر او به نام او گذاشته شود. در وطن فیدل کاسترو این وصیت جدن ریایه می شود، ولی در قریم آن را ناعادلانه حسابیدند. آخری هفته گذشته ساحل دهه الینیفکا را به نام انقلابگری مرحوم کوبا گذاشتند. در این مراسم دمیتری پالونسکی معاون سروزیر حکومت قریم شرکت داشت. او با نیمتنه ظاهر شد که در آن عکس شریک کاسترو ارنست چه گوارا تجسم یافته است.
ما بارها تاکید کردیم که فیدل کاسترو دوستی بزرگ اتحاد شوروی و روسیه بود. دویم اینکه شما میدونید با خواهش فیدل در کوبا قانون قبول شده است که طبق آن بعد مرگش نامگذاری شدن انشاءات منع است. ولی از نگاه ما این بی‌عدالتی است. وقتی اسم یک ابرمرد و فعال سیاسی جاویدانی کردن نمی شود.
پالونسکی گفت که ساحل الینیفکا رو می شود به نام فیدل کاسترو گذاشت. یکی از ساکنان اینجا ایگور زاگریبالنی پیشنهاد را مقبول می داند.
نام دقیق این ساحل رمزی آن است که قریم و کوبا مبارزان راهی آزادی اند. و ما پیروز می شویم.
پرده برداری از مجسمه با پایان یافتن فستیوال ورزشی اکستریم قریم 2017 می باشد. لوحه یادگاری با جایهای نشست مجهز شده است و خیلی زود به مکان جمع آمدهای دوستانه تبدیل یافت. اما این اقدام را خود فیدل کاسترو چگونه می پذیرفت؟ این را اکنون تنها می شود حد زد.
و یک خبر ورزشی. مخلصان فوتبال در شهر سکوپیه پایتخت مکیدونیا یک روز پیش از بازی سوپر جام و یا جام اولی اویفا بین دسته های ریال مادرید و منچستر یونایتد جمع آمدند. میر شهر سکوپیه میگوید ممکن است تا 20,000 نفر روز 8 آگوست به اینجا بیایند. از بس که حرارت در شهر سکوپیه به 40 درجه میرسد، مقامات اویفا تصمیم گرفتند که برای آب خوردن بازیگران در بازی دو دفعه تنفس اعلان شود. نه تنها حرارت بلکه قیمت میمونخونه ها هم در سکوپی بولو رفته است. بنابر سببی اون که همه میمونخونه نیفتند، بعضی از ساکنان پایتخت سکوپی مخلصان فوتبال را در خونه های خود مهمان میکنند. برای تامین ترتیبات انگوم بازی مقامات مکیدونیا 2,000 مامور پلیس را سفر بر کردند. اینجا می رسیم به فرجوم برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه cwazadi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و ادناکلاسنیک صفحه دارد و در آزادی یوتیوب نیز. برای شما روی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه org.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. دادگاه مسکو روز 8 آگوست تطبیق قرار درباره اخراج خبرنگار نشریه نوای گازتا علی فیروز با ازبکستان را منع کرد. علی فیروز به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه متهم می‌شود. دپارتمان ژورنالیست انجام بررسی عریضه او در دادگاه اروپایی حقوق بشر تطبیق نمی‌شود. دانیل خیموویچ، وکیل دفاع خبرنگار، از حکم دادگاه اظهار خرسندی کرد.
حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی‌شود. این خیلی خوب است.
علی فیروز روز 1 آگوست با اتهام نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. روز 1 آگوست دادگاه بسمنی قرار کرد که روزنامه‌نگار به ازبکستان بازپس فرستاده شود. علی فیروز میگوید او نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا او را به همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم کنند. نمایندگان گروه بانفوذ شیعه‌های عراق در بغداد گفتند که دست کم 40 سرباز این گروه در یک حمله از طرف سوریه کشته شدند. شیعه‌ها در این حمله از نیروهای آمریکایی دامنگیر هستند. نماینده ائتلاف تحت نظر آمریکا سرهنگ نیروهای پیاده نظام رایان دیلان این ادعا را رد کرد. نماینده میلیسی عراق احمد المقصوصی گفت که روز دوشنبه نیروهای آمریکا با پایگاه‌های آنها در ناحیه جمون از توپخانه‌ها تیر کشادند. این قلمرو در 12 کیلومتری مرز عراق جایگیر است. نماینده میلیسی ادعا کرد که به دنبال حمله از توپخانه‌ها هجوم جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز شده است. مقصوصی گفت که از 40 کشته شده 30 نفر سربازان او بودند. شیعه‌های عراق با پشتیبانی ایران در جنگ با نیروهای صادق پرزیدنت بشار اسد کمک می‌کنند. دو ساکن مرغاب در تاجیکستان برای تبلیغ عقیده افراطی در میان ساکنان ناحیه به 5 سال زندان محکوم شدند. طبق حکم دادگاه که نسخه آن روز 8 ایول به دست رادیو آزادی رسید، منبت قلوف و اسنوف در جمهوری قرقیزستان عضو سازمان ممنوع جماعت تبلیغ شدند و برای تشویق عقیده افراطی به مرغاب برگشتند. دادگاه گفت در جریان محاکمه محکوم شده ها گفتند که ساکنان مرغاب از اسلام دور شدند و باید با راه تشویق دوباره آنها را به اسلام اصل برگردانند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در کشور از سال 2009 ممنوع اعلان شده است. رهبری چچنستان رمضان قادیروف و پیشگویی سیاست‌شناس گلب پاولوفسکی او را از جایگزین‌های احتمالی پوتین در آینده خوانده است پاسخ داد. گلب پاولوفسکی روز 7 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی داشت قادیروف را از داوطلبان اصلی کرمل عنوان کرد. بعد از یک دو سال مسئله نظارت به پکت کرمل مطرح می شود و به نظر من رمضان قادیروف از داوطلبان اصلی خواهد بود، گفت پاولوفسکی. رهبر چچنستان توسط پیام‌رسان تلگرام با پاولوفسکی پاسخ داد و گفت همه متفکران دروغین که در مسئله رهبر آینده کرمل نظر می‌دهند باید یک نکته را از یاد نبرند که ماموریت کرمل خوجین دارد و خوجینش پرزیدنت پوتین است و ما عسکران پیاده او هستیم. پایان اقتباس. زمین لرزه 5.3 درجه استراحتگاه سرادم بودروم واقع در ساحل‌های بحری میانه‌زمین در ترکیه را تکان داد. مرکز زلزله در 14 کیلومتری شهر بودروم قرار داشت. در این باره مرکز آموزش‌های گیولوژی آمریکا خبر داد. دایر به تلفات گزارش نشده است. آژانسی مدیریت حالت‌های فوق‌العاده ترکیه گفت که زمین لرزه ساعت 11 صبح سه‌شنبه به وقوع پیوست. بودروم از استراحتگاه‌های دوست داشته ترک‌ها و خارجی هاست. ماهی گذشته زمین لرزه قوی دو نفر را در جزیره استراحتی کاس به هلاکت رساند و مهمانان را ترساند. شنونده ارجمند، اخبار از این هم بیشتر در وبسایت آزادی نقطه org.
نفسی تازه می خواهم.
دری آزادی را کشوید.
کجا؟
آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه org. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه org.
تاجیکستان و افغانستان در زمینه انتقال نوبتی شهروندان زندانی این کشورها با وطنشان با موافقه رسیدند. بر اساس سازشنامه استرداد زندانیان، ده ها زندانی تاجیک افغان امکان انتقال به وطن و ادامه اجرای مهلت جزایشان را در کشورهای خود به دست می آرند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سفیر تاجیکستان در افغانستان شرافالدین اماموف در یک صحبه با رادیو آزادی گفت که روز 6 آگوست در جریان دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در شهر کابل روند اجرای سازشنامه استرداد زندانیان بررسی شد. شرافالدین اماموف میگوید استرداد یا بازگرداندن محبوسان به کشور به همه گروه های شهروندان محکوم شده مربوط خواهد بود.
یک قسمت مثلا شخصیت اینا را از طرف دورامون معین کردن اینا تقاضا میکنیم یک روند طولانی تر هم نیست. لابد معلومات میگیریم با مرکز میتیم اونجا مثلا باید دقیق ساخته شود در حقیقت شخصیتشون اول میباید دقیق بسازیم. شهروند ما هرچانه بعد رابط که همون سازشنامه که معین کرده است از ما چه آماده کنیم تقاضای استرداد چه پیدا.
در میان افراد محکوم شده برای صادر کردن جنایت در افغانستان اینچنین 7 زن تاجیک هم می باشند که همراه با کودکان خردسالشان پشت پنجره نگهداری می شوند. یک مقام وزارت کارهای خارجه افغانستان روز 16 می سال جاری بر رادیو آزاد گفته بود که این زنها همه در زندان کابل نگهداری می شوند. یک نماینده سازمان بین‌المللی صلیب سرخ که حق وارد شدن به زندان و آگاه شدن از وضع زنان محبوس را دارد گفته بود که خود این زنها آن زمان برای انتقالشان به تاجیکستان مخالفت کرده اند. این زنها گفتند که بعد کشته شدن شوهرانشان در جنگ‌های افغانستان به این حال گرفتار شده اند. از روی سازشنامه استرداد محبوسان تنها در صورت آمادگی خود زندانی برای بازگشت به وطن و ادامه ادای مهلت حبس در وطن قرارداد استرداد این شخص عملی می شود. وزارت کارهای خارجه افغانستان می گوید که این بند قرار یک معیار بین‌الملل بوده و در چارچوب رعایه حقوق زندانی عملی می شود. شرافالدین اماموف در صحبه به رادیو آزاد شهر داد که سیستم دادگاهی افغانستان از 3 مرحله عبارت بوده و تنها پس از مرحله نهایی یعنی صادر شدن حکم دادگاه مسئله استرداد افراد زندانی بررسی می شود. ضمناً در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسیده و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه روز 16 می 2013 یک گروه 14 نفری محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان باید زندانیان تاجیک را از این کشور به تاجیکستان استرداد می‌کرد. ولی از جمله 5 تاجیک زندانی آن زمان تنها 2 نفر به وطن برگشته و 3 نفر دیگر از بازگشت به تاجیکستان سرکشی کردند. آن زمان سازمان بین‌المللی صلیب سرخ گفته بود که در صورت بازگشت این افراد به وطن از جانب نهادهای قدرتی تاجیکستان شکنجه خواهند شد. بازگشت به وطن و ادامه ادای جزای جنایی در زندان‌های کشورهای خود برای اکثر زندانی‌ها مهم می‌باشد. اکثر این گروه زندانی‌ها با امید دیدار با خویش و تبار، دسترسی به غذا و مهمات دیگر از دست خویشاوندانشان، خواهش انتقال به زندان وطن‌های خود را می‌کنند. چنین عریضه‌ها را در گذشته محبوسان افغان زیاد به عنوان مقامات تاجیک ارسال کرده‌اند. تاجیکستان سازشنامه انتقال محبوسان را با چندین کشور امضا کرده، آخرین مورد تصویب چنین سند با جمهوری چین در ماه ایول صورت گرفت. سازشنامه مذکور انتقال محبوسان را از حساب خودی آنها و یا خویشتبارشان در نظر می‌گیرد. فعلا در زندان‌های چین 16 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می‌شوند که اکثر برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در خارج از تاجیکستان زندان‌های روسیه مکان نگهداری شمار زیاد شهروندان این کشور شده است. ولی نه همه 1700 شهروند محکوم شده به زندان گناه های خود را اعتراف کرده حکم صادر شده را عادلانه ارزیابی میکنند.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
در قرقیزستان جریان قبول عریضه های نامزد های انتخابات پریزیدنتی به انجام رسید و بر اساس تصمیم کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی ها اسم 52 نفر به حیث افراد قابل رقابت تصدیق شد. من عبدالله شروف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. در جلسه روز 7 آگوست این کمیسیون 5 داوطلبی کرسی پریزیدنتی از حق رقابت سیاسی محروم شدند. این نفران نتوانستند در مهلت مقرر شده هزینه انتخاباتی خود را تأسیس دهند. در میان آنهایی که از این فهرست بیرون شدند اینچنین یک فعال حقوق بشر رمان رم نیف است که همگی 34 سال دارد. قانونهای قرغیزستان به افراد 35 تا 72 ساله حق نامزد شدن در انتخابات پریزیدنتی را فراهم می آورد. با عینی چنین سبب رهبری کلی شرکت تجارتی امپریال دیولپمنت قطوبک بشباکوی 32 ساله هم از فهرست داوطلبان بیرون کرده شد. دو نامزد دیگر از جمله یک نفقه خور و یک رهبر بنیاد جمعیتی دستگیری سیاستی دولت های ترک زبان عریضه های خود را باز پس گرفتند. عین زمان تا امروز تنها یک نفر رهبر حزب سیاسی اوق شومقور تیمیر سریف رسما به حیث نامزد پرزیدنتی به قید گرفته شد. هنوز معلوم نیست که سرنوشت رهبری بازداشت شده حزب اتماکون امورбек تکیبویف چی خواهد شد. این سیاستمدار متهم در پاراگیری موردی محاکمه سودی قرار دارد و از روی قانونهای قرغیزستان تنها افراد عاری از داغ سودی می توانند در انتخابات اشتراک کنند. گولایم اشکیه و شوره مسائل قرغیزستان در رادیو آزادی میگوید تصمیم اصلی و نهایی بر دوش کمیسیون انتخاباتی است که حق دارد نامزدی بازداشت شده را بر رقابت انتخاباتی راه دهد و یا نه. گولایم اشکیه و گفت
در نوبت اول جمع‌آوری 30,000 امضای طرفداران که درستی هر یکی آن به طور جدی سنجیده می شود. هر نامزد باید برای شرکت در انتخابات 1,000,000 سومی قرغیزی معادل 22,000 دلاری آمریکایی سپارد. این طلبات شاید برای نامزدها از حساب افراد غیر حزبی نظیر نفقه خوران مانع جدی شود. ولی یکی از سخت‌ترین چالش‌ها سپردن تست یا امتحان زبان قرغیزی می شود که از روی یک برنامه ویژه کامپیوتری قرغیزی تست قبول کرده می شود. به قول کارشناسان زبان ادبی قرغیزی نه تنها برای روس زبان ها بلکه برای نامزدهای قرغیز تبار هم چندان ساده و آسان نیست، چون که دایره استفاده این زبان در 25 سال استقلالیت قرغیزستان هم هنوز وسیع و همه‌جانبه نبوده است. نبودی داغ سودی و نداشتن شهروندی کشوری دیگر طلبات سخت دیگری نامزدهای انتخاباتی است. شرکت داران جریان های سیاسی قرغیزستان داشتن شهروندی کشورهای دوم را که قانون های این کشور منع میکند همچون وسیله مبارزه با رقیبان سیاسیشان استفاده میکنند.
گولایم اشکیه و میگوید هرچند پرزیدنت الماسبک اوتامبویف دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد، از حزب سوسیال دموکراتی او سوارونبای جینبکوف نخست وزیر عمل کننده نامزدیش را پیشبری کرده است. روز 8 ایول نامزد رسمی انتخاباتی تیمیر سریف او را در سوء استفاده از ذخیره های ماموری متهم کرد. منظور او این است که داوطلبی کرسی پرزیدنتی بعد دادن عریضه و ثبت نام شدنش باید از مقام دولتی برود، ولی جینبکوف هنوز به این اقدام روزی نیست. در میان نامزدهای دیگر قابل توجه بنیادگذاری دانشگاه آمریکایی و قرغیزی اوتسا کامیلا شرشکیوا می باشد. این زن گفته است بسیار می خواهد در جامعه تغییرات جاری کند و برای پیشرفت قرغیزستان سهمگذار شود. امورбек بابанов رئیس حزب ریسپوبلیکا و یکی از سیاستمداران فعال کشور ادعا کرده است که بیش از 100,000 امضای طرفدارانش را جمع کرده به انتخابات پوره آماده شده است. انتخابات پرزیدنتی روز 15 اکتبر نخستین انتخابات در 6 سالی اخیر است. در این مدت الماسبک اوتامبویف قرغیزستان را رهبری کرده دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد. بر اساس رای پرسی اخیر قرغیزستان کشور پارلمانی اعلان شده است و صلاحیت های پرزیدنت هرچند ظاهرا کمرنگتر می شود، اما از نظر کارشناسان در این کشور شرقی حرف رهبری اولی کشور همانا مهم باقی می ماند.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهانی نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
مقامات تاجیکستان میگویند که اگر در گذشته از 100 عریضه شکایتی عایده خشونت خانوادگی یک عریضه از نام مرد وارد میشد، حالا شماره عریضه شکایتی مردها به 10 عدد رسیده است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکبر جان قادرو یک ساکن 44 ساله شهر دوشنبه از جمله مردهایی است که به گفته خودش تحت فشار از حد بیش همسرش قرار گرفته و عائله‌اش در صدد فروپاشی است. اکبر جان معلومات عالی دارد و در یکی از نهادهای دولتی تاجیکستان کار میکند. معاش او کمی بیشتر از $100 است. اکبر جان میگوید
همین زندگی بسیار عذاب دادم. تو خشونت در پای پست بلند مثال میگه که من میخوام که رنگ دیگه هم نه بایو وارد من مثال همه شوهر مثال سندار باشه مثال همه کچه وظیفه دار باشه من هم مثال ماشین قطعی هر سخ و برا همه را خدا هم میفتر نمیشه که اون میشه همه یه روز پس درست پس همه کاری میکن که همه پرد یه مردت خیره میکنده.
قهرمان قصه ما بیشتر از این ناراضی است که چنین طعنه ها را از همسری تحصیل کرده اش میشنود. حتی مشورت مسئولان کمیته زنان نیز بر گفته قادروف به همسری او تاثیر نکرد. حالا او مجبور است با چهار کودک از همسرش طلاق بگیرد. تلاش های ما برای صحبت با همسر اکبر جان بی‌نتیجه بود. او نخواست در این باره صحبت کند. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آمار مشخصی خشونت خانوادگی علیه مردها وجود ندارد، زیرا آنها از افشای این واقعیت که از دست همسران خود جبر میکشن خودداری میکنن. ظریف علیزاده میگوید
سالهای گذشته چقدر حادثه‌ای بودن که مردو دست به خودکشی زدن، از دستی که از دست اویله هاشون. البته همه زنان ما گناهگار هستن، اویله‌ای که امروز میخوان که مرد که مجموع چو من این آدم خیکت کردن نمیتونی خیلی خیلی، چون که امروز طلبات نسبت به امکانات زیاد است. البته پر چنی کورپا دروز کلام
تاجیکستان صنعت رشد کردن ندارد و با بیکاری گسترده روبرو است. حدود 1 میلیون شهروند این کشور رزق و روزی خود را در دولت های دیگر اساسا روسیه جستجو میکنند. معاش میانه در تاجیکستان اکثر 20 دلار ولی نرخ محصولات برابر با کشورهای پیشرفته اروپا است. کارشناسان و روانشناسان میگویند در اکثر حالت ها خشونت نسبت مردها پوشیده میماند. اسفندیار حیاتوف یک محقق تاجیک میگوید مردها در اکثر حالت فشار از جانب زنان را آشکار نمیکنند. اسفندیار میگوید
مردها همیشه مثلا کشاد نمیکنند. چرا؟ برون که وای راهبر خانه است، راهبر اویله است. در جامعه ما حالا رسم نشده است که مثلا مردها از بالای زنهاشون شکایت کنند.
زنان تاجیک میگویند در هیچ صورت نمیخواهند به جان همسران خود جبر کنند و طلب های آنها اکثرا به خاطر خراجات روزگار است. همصحبت های ما در کوچه های دوشنبه دلیل پیش می آوردند که اگر حل مشکل روزگار از شوهران خود طلب نکنند پس از کی طلب کنند. دلبر عادی‌نژاد یک همصحبت ما میگوید
خبر زنه چکنم با طلب نکنه چون برین کار کنم خچن رزورش رستگی طلب میکنه.
روانشناسان میگن این مسئله باز هم به قانونهای نانوشته جامعه ما برمیخورد که مردان وظیفه دارند اویله را از همه جهت تامین کنند. در تاجیکستان سازمان ویژه وجود ندارد که از حقوق پایمال شده مردها حمایت کند. مقامات تاجیکستان میگن قانونهای ضد خشونت به مرد و زن برابر پخش میشود. مردها معمولا برای لتکوب همسران خود به دادگاه کشیده میشوند، اما تا حال هیچ زنی برای اذیت همسر مجازات نشده است. به سازمان اجتماعی مرکز باوری به فرد هر ماه تا 100 نفر از خشونت خانوادگی شکایت میکنند که از میان آنها تا 10 نفر مرد هایند. شمیگل امین و روانشناسی سازمان مرکز باوری به فرد میگوید
زندگی که امروز خیلی مشکلی های زیاده دارد و برای یک مرد تأمین 5 نفر خورنده یا که تأمین سر و لباس آنها مثلا خیلی مشکل است. از این رو مرد های هستند که خیلی واقعا هم در زندگی ضعیف هستند، اما از زنها بجای اونی که همدیگری رو بفهمند متاسفانه دست به خشونت می زنند.
شمیگل امینوا میگوید بحران اقتصادی و کمسوادی زنان از عاملهای اصلی مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن مردها است. بیکاری زنان نیز به قول این روانشناس خشونت خانوادگی را بالا میبرد.
هرچند وقت فرد می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وقت فرد می کنم در حسن از آن بالاتری هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر هرگز نیاید در نظر نقش زیروی خوب و تر شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری شمسی ندانم یا قمر پوری ندانم یا پری Oh, oh, oh. دیدم مهری بوتان ورزیدم آفاق را در دیدم مهری بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری بسیار خوبان دیدم اما تو چیز دیگری تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای از می تماشا کرده ای آهنگ سرا کرده ای جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری جان و دل ما برده ای این است رسم دلبری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری هرچند وصفت می کنم در حسن از آن بالاتری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری ای چهره زیبای تو رشک بوتان آزری
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برای پوشیدن لباسهای بیگانه از جمله لباس اسلامی کسی را جریمه نمی کنند. این در حالی است که روزهای اخیر رسانه ها نوشتند زنان ستر پوش بازارهای پایتخت هشدار گرفتند که برای پوشش لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در این باره من شهلا گلخواجه تفصیلات می دهم. عمرجان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 آوگوست در صحبت با رادیو زودی گفت برای پوشش لباسهای بیگانه کسی جریمه نمی شود و تنها کارهای ترغیباتی برده خواهد شد.
نه جریمه امیر از یک کسی ولیش نمیتونم جریمه وجود نداره از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره. ترغیب فرهنگ لباس فرهنگ ملی تمام دیگه چیزی نیست. یه تفصیل بیشتر بکن تا زنا میگن تو. در حال این سمت جریمه وجود نداره دارن. گپای بافته مردم از این وانگیزی نکنن.
وزارت امور داخلی در حال جریمه برای پوشش لباس اسلامی را رد میکند که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی این خبر بحث‌های زیادی را به میان آورد. طول چند روز اخیر در بازار و نقطه های سراده می شهر دوشنبه گروه های مخصوص کمیته کربوزنان و اویله از زنان ستر پوش دعوت می کنند که از پوشیدن لباسی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ما خودداری کنند. خبرگزاری ازیا پلوس از قبل زنان ستر پوش که در بازارهای پایتخت تجارت می کنند نوشت این زنان هشدار گرفتند که برای پوشیدن لباس اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در هیئت گروه کاری کمیته کربوزنان و دیگر مقامات ها و همچنین نوار برداران نیز حضور دارند. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ایول بار دیگر به ضرورت تقویت فرهنگ پوشیدن لباس ملی نه بگونه مذهبی تاکید کرد. آقای رحمان روز 11 ایول در ملاقات با جامعه شهروندی از تاثیر نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های ملی را پایمال می‌کند و فضای معنوی جامعه را تیره می‌سازد. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و ستر و دیگر نمونه‌های مونند به این را همچون نشانی بیگانه پرستی و افرادی شوی جامعه انتقاد میکنند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده از جمله چنین نظارت را از بالای سطر و لباس ساکنان هم پرزور نموده است. در مؤسسه‌های تعلیمی پوشیدن حجاب روسری و برای مردان داشتن ریشمان شده برای نورسان تا 18 ساله رفتن به مسجد ممکن نیست. حکومت این تدبیرها را در جلوگیری از تفسیع عقاید افراطی در میان اعضای جامعه درست و قانونی می‌شمارد ولی فعالان حقوق بشر می‌گویند این مانع‌ها آزادی‌های دینی شهروندان آن را محدود میکنند و خلاف با معیارهای کنستیتوسیون کشور هستند.
شنیدن که بود مانند دیدن یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی پیجی آزادی اورجی دیدن کنید، پشیمان نمی‌شوید.
ورزشکاران توجیک در مسابقه قهرمانی جهان اوید به جودا میانی نورسان در چیلی شرکت می‌ورزند. دور 15 مسابقه قهرمانی فوتبال توجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی نتیجه گیری شد. درباره این رویدادهای ورزشی من نرزالهی لطیف گزارش می‌دهم. در مسابقه قهرمانی جودای جهان میان نورسانی تا 18 ساله که از 9 تا 13 آگوست در پایتخت چیلی شهر سانتیاگو برگزار می شود، شرکتی حدود 450 ورزشگر از 68 کشور در نظر است. نورالله لایقف رئیس فدراسیون جودای تاجیکستان روز 8 آگوست در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در مسابقه قهرمانی جهان میان نورسان در چیلی تاجیکستان را 5 ورزشگر قربانعلی بازاروف، رضی الله لایق، جمالدین عبدالویف، جهانگیر مجیدوف و امام رضا قربانوف نمایندگی میکنند. آقای لایقف افزود:
من فکر میکنم که آیسته آیسته کارو به شده است. زودوچیان ما قریب در همه مسابقه اشتراک کرده استند. در آینده مبلغ گذارو باز بیشتر زیادتر میشود. در یک جایگی ما میتونیم که زودو جمهوری تاجیکستان رو باز بلند برداریم.
یادآور میشوم در مسابقه پیشینی قهرمانی جودای جهان میانی نورسان که سال 2015 در شهر سرایو برگزار شده بود، خورشید مجیدوف در وزن بیش از 90 کیلو صاحب مدال برنزی شده است. در مسابقه قهرمانی جهان در چیلی کارشناسان ساحه از برادر خردی خورشید مجیدوف، جهانگیر مجیدوف، به دست آوردن مدال را چشم دارند، زیرا که این پهلوان 17 ساله تاجیک در فهرست جهانی جودو میانی نورسان در وزن 81 کیلو با 591 امتیاز مقام اول را کسب کرده است. خبری دیگر: در دوره 15 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میانی دسته‌های لیگ عالی، استقلال دوشنبه بر دسته مهمان وخش قرغان‌تپه با حساب 1-0 غالب آمد. با همین حساب ریگر تدزی ترسون‌زاده در میدان خود برخی حصار را مغلوب ساخت. خوجند شهری خوجند بر دسته مهمان پنچری ناحیه جلال الدین بلخی با حساب 2-1 پیروز شد. ЦСКА پامیر دوشنبه در مهمانی دسته حاصلات فرخار را با حساب بزرگ 4-0 شکست داد. در همین حال دسته استقلال که در 14 بازی 36 امتیاز به دست آورده است، در صدر جدول مسابقه لیگ عالی قرار دارد. خوجند با 27 امتیاز در زینه دوم و ЦСКА پامیر با 25 امتیاز در زینه سوم جایگیر شدند.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه‌گر این برنامه، مدت 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه:
کارگران چینی برای بنیاد لوله گاز چین، تاجیکستان برای ساختمان لوله گاز ترکمنستان، چین برای کارگران چینی 1700 بورسیه ایلاوگی داد. سنجش و سنجشگرها کمتر در تاجیکستان، شماره اداره های سنجشگر و تفتیش کارخانه و اداره ها کمتر می شوند.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم قیومرسی عطا خواهیم شنید.
تاجیکستان امسال برای ساختمان نیروگاه برق آبی راغون از بودجه کشور تقریبا 2 میلیارد سومانی پول جدا کرده است. جمشید کریمزاده، معاون اولی وزیر مالیه تاجیکستان، روز 28 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه گفت مذاکرات برای جلب 500 میلیون دلار از طریق به معامله برآوردن یوروباند ها نیز ادامه دارد. تاجیکستان قبلا اعلان کرده بود که برای جلب سرمایه برای ساختمان نیروگاه راغون وام برگ های دولتی و یا یوروباند ها را نشر می کند. نیروگاه راغون از 6 اگریگات عبارت بوده، در صورت پورا به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور بلکه برای انتقال به منطقه های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. بر اساس نقشه، چرخه اول و دوم نیروگاه راغون در سالهای 2018 و 2019 فعال شده، چرخه های دیگر مرحله به مرحله به کار انداخته می شوند. در نیم سال گذشته شرکت تلکا تقریبا 50,000 تن آلومینی تولید کرده است که نسبت به سال گذشته 32% کمتر است. نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان روز 1 آگوست در نشست خبری گفت قرار است که شرکت تلکا در طول امسال حدود 170,000 تن آلومینی استحصال کند. آلومینی یکی از مالهای اساسی صادراتی تاجیکستان محسوب می‌یابد و در شرکت تلکا هزاران ساکن تاجیکستان با جای کار تامین شدند. اما به گفته نعمت‌الله حکمت‌الله‌زاده، صدمه در شبکه‌های برقی تاجیکستان در شب 28 اکتبر سال گذشته سبب کاهش استحصال آلومینی شده است. او گفت که در پی این صدمه دکهای الکترولیزی تولید آلومینی از کار مانده و برای برقرار ساختنش فرصت و مبلغ ضرور است. وزارت صنعت و تکنولوژی نوی تاجیکستان میگوید دوام 6 ماهی سال روان 175 کارخانه صنعتی در کشور از فعالیت مانده است. شوکت بابازاده وزیر صنعت و تکنولوژی نو در آغاز هفته روان در یک همایش در دوشنبه گفت در نیم سال 175 کارخانه در تاجیکستان فعالیتش را قطع کرده 78 کارخانه نو تأسیس یافته است. او افزود بعضی از کارخانه هایی که از کار ماندن فعالیت موسمی داشتند. با گفته وزیر سببی از کار ماندن کارخانه ها در قرضداریشان از بانک ها است. با گفته او کارخانه ها از بانک ها قرض می گیرند و سری وقت نمی توانند آن را برگردانند. بنابر اطلاع وزارت صنعت و تکنولوژی نو در حال حاضر در مقیاس کشور تقریبا 2000 کارخانه صنعتی فعال است. و شرکت ایرس در تاجیکستان در شورای دوشنبه چناق نظام نوسازی شده تولینگ را جاری کرد. نظام نو اصول پرداخت غیر نقدی حق راه را پیش بینی می کند. در نظر است که پلازه های نو در دو مرحله مورد بهره برداری قرار گرفته، در نوبت اول پلازه های تولینگی ورزوب و هوشیاری فعال شوند. سپس پلازه های تولینگی شهرستان، استرفشان، دهمای و چاروخ در ولایت سوخت به کار شروع خواهند کرد. نگهداری شاهراه اتومبیلگرد دوشنبه چناق از سال 2010 به ذمه فیلیال شرکت آفشاری ایرس واگذار شده است.
اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا شنیدید. شما شنونده مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. چین برای ساختمان لوله گاز از ترکمنستان تا به قلمروش به تاجیکستان حدود 1700 نفر متخصص میفرستد. این متخصصان چینایی به ساختمان نقهای زیر آبی، راههای یاری رسان، لایحه کشی و ارزیابی صفت ساختمان مشغول میشوند. با این خاطر تاجیکستان به شهروندان چین 1690 کووتا و برای شهروندان خارجی که نیز به ساختمان این طرح مشغول خواهند بود 16 بورسیه جدا کرده است. جدا شدن بورسیه های کاری اضافوی برای شهروندان چین طبق قرار حکومت تاجیکستان صورت می گیرد. این بورسیه های کار بر اضافه بیش از 4000 بورسیه دیگر است که تاجیکستان همه ساله به شهروندان چین می دهد. رئیس جمهور امامعلی رحمون و همتای چینویش سی جین پین هنوز در آغاز سال 2014 در یک مراسمی پرتنتنه ساختمان این لوله گاز را آغاز رسمی بخشیدند. اما بعد از این مراسم ساختمان لوله آغاز نشد. تأخیر در شروع این طرح که تاجیکستان از آن امیدواری های زیاده دارد باعث گمانزنی ها در مورد جدیت چین در قبال این طرح شد. نخست شرکت اوزبک انرگو که مشغول ساختمان قسمت اوزبکستانی این طرح بود از قطع کارهای ساختمانی در این طرح به مهلت نامعین خبر داد. بعدن رسانه های قرغیزستان با تکیه به منصبداران وابسته به این طرح نوشتند که جانب چین از سال 2015 به این جانب در رابطه به این طرح با همتایان قرغیزی خیش هیچ ملاقات نداشتند. اما عثمانعلی عثمانزاده وزیر انرژیتیکا و صنعت تاجیکستان روز 25 ایول به خبرنگاران گفت که ساختمان این لوله در تاجیکستان امسال شروع می شود و ای گفت
Разработка самого проекта и решение некоторых организационных вопросов, которые были связаны, не связаны с нами.
تهیه لایحه این لوله گاز و کارهای تشکیلی که از ما وابسته نبود مدت طولانی را گرفت. حالا فیلیال شرکت چین نیشنال پترولیوم کارپوریشن فعالیتش را در تاجیکستان تقویت داد. این شرکت حالا تجهیزات و تکنولوژی ساختمان نخ‌ها را به کشور وارد کرده است. کارهای اساسی ساختمان امسال شروع شده، باید تا سال 2020 انجام شود.
После активизации со стороны нашего основного подрядчика из компании, я думаю, что результаты будут.
در همین حال برخی از تحلیلگران تاجیک میگویند تأخیر چین در ساختمان لوله گاز که به فرق از سه خط دیگر کلانترین به شمار می رود به دلیل ارزان شدن نرخ مواد سوخت در بازار جهانی اتفاق افتاد. عبدالغنی محمد عظیموف هماهنگساز مرکز تحقیقاتی آسیا میانگی یک کمربند یک راه چین در تاجیکستان در این رابطه گفت:
لیکن بعد از وای می دانیم که نرخ نفت خیلی پایین رفت، اما نرخ گاز دائما وابسته است از نرخ نفت، محصولات نفتی. برای همین اینم پایین رفت و بعضی مشکلات ها پیدا شد در خود داخل ترکمنستان که اگر نمگر این چهارم لوله آغاز می شد از یا موضوع دولت آباد یا که یولتن جنوبی حساب می شد، یعنی در جنوب تر است و توسط ازبکستان تاجیکستان رفتنش نزدیک تر است چون سه لوله اولین.
وی گفت بر زمین سود مالی ساختمان این لوله تاجیکستان را به یک کشور ترانزیتی گاز تبدیل می دهد که البته برای تاجیکستان مقام و منزلت نو می بخشد. برای ساختمان و نگهداری مینبعده این لوله گاز که در قلمرو تاجیکستان 400 کیلومتر طول خواهد داشت، تاجیک‌گاز تاجیکستان و CNPC چین یک شرکت مشترک ساختند. تاجیکستان طریق این شرکت مشترک در دوام 32 سال 1,248,000,000 سود خواهد برداشت. با گذشتن این مهلت نصفی از انشاءات ساخته شده نیز مال تاجیکستان خواهد شد. بر زمین به هنگام ساختمان لوله حدود 3000 ساکن تاجیکستان جای کار پیدا میکنند. بنابر حسابهای قبلی قیمت ساختمان لوله گاز که از حدود ناحیه های ترسونزاده، حصار، شهر نو، رودکی، وحدت، فیض‌آباد، نورآباد، رشت، تاجیک‌آباد و لخش میگذرد 3,200,000,000 خواهد بود. مجله دنیای اقتصاد رادیو آزادی است و ما آن را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. شماره اداره‌های سنجشگر در تاجیکستان کمتر خواهد شد. حالا در تاجیکستان 37 مقام سنجشگر وجود دارد که حق تفتیش امور تجارت و خدمت رسانی را دارند. مقامات تاجیکستان اعلان کردند که در سال 2017 نه تنها شماره نهادهای سنجشگر بلکه مقدار سنجش‌ها نیز کمتر خواهند شد. آیا صاحبکاران در تاجیکستان اکنون می توانند از کم شدن تفتیش و سنجشگران آهی سبوک بکشند؟ تفصیلات این موضوع در گزارش همکارم خورشیدی همدم.
مقامات کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی گفتند که در سال جاری مقدار سنجش‌ها در همه نماد کارخانه و مؤسسه‌ها 70% کاهش داده شده، همزمان مقدار مقامات تفتیش کننده نیز کم کرده می‌شود. تا کنون در تاجیکستان 37 اداره دولتی فعالیت بیزنس خصوصی را پیوسته مورد سنجش قرار می‌دهند. تفتیش‌های از حد بیش به گفته خود صاحب کارام با مفتی شدن صدها کارخانه خصوصی آورده است. اینامجان صمد یک تاجر سعودی در صحبت با رادیو آزادی گفت اخیراً سنجش‌های نو پیدا شدند که قبلا درباره‌اش اصلا اطلاع نداشت و در این باره گفت:
سنجش نو بود، مثلا ما اون نو شروع شد، سنجش عملیاتی شد. الان شما مدت
سالهای اخیر صاحبگاران تاجیک از سنجش‌های پی در پی مقامات زیاد شکایت میکنند. سازمان‌های بین‌المللی مالیوی که به تاجیکستان برای اصلاحات اقتصادی کمک میکنند گفتند که سنجش و تفتیش زیاد کمر صاحبگاران تاجیک را میشکند. تا اول سال جاری در تاجیکستان 37 مقام وکالتدار وجود داشت که حق داشت کار شرکت یا صاحبکار را بسنجد. اما واحد عابدوف تاجر دیگر تاجیک میگوید که اخیراً سنجش‌های پیدا شدند که با کامیرای ثبت‌بردار انجام داده می‌شود و در این باره گفت:
آخر وقتا کامیرال نمیگم کو کامیرال من نمی‌نن بیشتر شده. حالا نه دیگه یه کدی نکی مثلا چند وقت پیش آب کامیرالی چند میلیون دا ممکن
در همین حال فیضالدین قهارزاده رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان 31 ایول در نشست مطبوعاتی خبر داد که در سال جاری مقدار سنجش‌های کارخانه و شرکت‌ها و مؤسسه‌های دولتی کاهش داده می‌شود و می‌گوید
باید از روی نقشه سنجش ها خود روی باید رو کشیم. نقشه که مفته شده است پیگیری کرده می شود و در صورت روی نگردیدن نقشه سنجش ها ما پرکتاتورای گنرالی داریم و نام موظف هستن که ایجرایش قانون جمهوری تاجیکستان در مورای سنجش فعالیت سویت خودگیر رو تامین نمارد و ما گمرو همکاری زیده رو برام میمارد.
جناب قهارزاده توضیح داد که شورای همانساز مقامات تفتیشاتی نقشه برگزاری سنجش های نیازهای تفتیش کننده را تهیه و تصدیق کرده است و رعایت آن حتمی میباشد، یعنی یک ساختار دیگر نمیتواند پای هم یک نهاد را گشته و برگشته تفتیش کند. ضمناً در میان 31 ساختار تفتیش کننده در تاجیکستان هم دادستانی هست و هم پلیس، هم انداز و هم آگنتی ضد فساد، هم بهداشتی و هم آتش نشانی و به خطری کارها در ساختمان و امنیت غذایی و غیره. انداز زیاد و تفتیش های پی در هم سبب شدند که نصرت الله دولت‌زاده رئیس کمیته انداز تاجیکستان در یک نشست خبری در ماه ینوار امسال گفت که سال گذشته 22,000 صاحب کار مفلس شده و فعالیت خود را قطع کردند. اسفندیار یزدان‌زاده سردار ریاست پیشبرد نظام اجازه‌دهی کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان 31 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت که طبق قانون‌گذاری انجام 4 نمود سنجش‌ها پیش‌بینی شده است. اینها سنجش نقشوی، غیر نقشوی، ایلاوگی و تکراری میباشند. با گفته وی بخش اساسی سنجش‌ها نقشوی میباشند.
سال 2016 با 248557 سنجش نقشوی از جانب 31 مقاماتی که در قانون پیش‌بینی شده است، همچون مقامات سنجشی
صابر وزیروف اقتصاددان تاجیک میگوید که سنجش های فعالیت اقتصادی یک رکن اساسی دولتداری میباشد و کاملا از بین بردن آن به منفعت جامعه نیست. و افسود که در گذشته گرجستان نظام سنجش ها را تا حد ساده کرد ولی ناچار شد دوباره نظام شدید نظارتی را راه اندازی کند و در رابطه با کاهش مقدار سنجش ها در تاجیکستان گفت
یکی از پیشنگ‌های دولت این براه موندن سنجش است. فقط یعنی ترتیب و مکانیزم آن باید در زمینه اداره‌کنی خوف‌ها، یعنی اون بخش‌هایی که خوفناک هستند، اون بخش‌هایی که تأثیر منفی به سلامتی مردم می‌رسانند، اون بخش‌هایی که تأثیر منفی به قلابه‌کاری و سوء استفاده از ساده‌گردانی می‌کنند، یعنی در این بخش‌ها حتماً باید سنجش‌ها باشند.
این در حالی است که طول چند سال اخیر تاجران داخلی و سرمایه‌گذاران خارجی از سنگین بودن حجم اندازبندی و نبودن شرایط مناسبی سرمایه‌گذاری در تاجیکستان اظهار نگرانی میکنند. از جمله ایگر لیاکین فرولوف سفیر روسیه در تاجیکستان اخیراً گفته بود که به این سبب سرمایه‌گذاران امروز از خرج پول خود در اقتصاد تاجیکستان خودداری میکنند. اما فیضالدین قهارزاد رئیس کمیته سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان در نشست خبری امروز در پاسخ به چنین اظهار نظری دیپلمات روس گفت که قانون‌گذاری برای همه سرمایه‌گذاران یکسان میباشد و سبب اصلی خودداری روسیه از سرمایه‌گذاری به اقتصاد تاجیکستان به موضوع تحریم‌های غربی ربط دارد.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم.
خبر گزارش‌های 8 آگوست را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی من شالوی گلخوجا تقدیم می‌کنم. سلام، امروز در برنامه کی چند سال گرفت؟ دادگاه شهر دوشنبه بعد تقریبا 8 ماه حکم 6 تن از 2 میلیون زن و زنی مرگبار در پایتخت را صادر کرد. و در خبرهای نشئه‌مندی و یا قصه آن که چگونه معتادان ایرانی به خیابان‌های شهر هیراتی افغانستان افتادند.
یک سال زنده بودم، بعد از یک سال ما را فرستادن اینجا وزی گفتی باید بری افغانستان.
مهتاب را گرفتند. مردم سیاره شبی دیروز سوی افکندن زمین به مهر و مشاهده نمودند. ساکنان دوشنبه هم این حادثه را تماشا کردند.
دهای ما وقتی همیرا میگرفتند با مومانش بایشون رکتند که اگر همیرا پرد چی نالی اسب چی بزنی نماز بخونی چی بخونین میگیرن اون با مختبه سر میتین.
گذشتی چند ماه زن و زنی مرگبار جوانان دو محله شهر دوشنبه دادگاه حکمی اومیلون را اعلان کرد. در رابطه با این زن و زنی که ماه انور صورت گرفت، در اول 20 نفر جوان بازداشت شد و اخیراً تعدادی از آنها حکم خود را گرفتند. میرزو نبی خالق‌زاد در باره حکم دادگاه تفصیلات بیشتر دارد.
دادگاه شهر دوشنبه پس از 8 ماه بررسی و محاکمه پرونده پرسر و صدایی که باعث به مرگ دو طلبه مکتب شده بود جنبست نمود و این در قسمت اول 10 نفر از گناهکارانی که در کرسی عبداری می نشستند، برخی با جرم کشتار، برخی با دست داشتن در این جنایت حکم آنها اعلان کرده شد و همین طور دادگاه شهر دوشنبه دو نفر از اینها را بر اساس ماده 104 یعنی کشتار برای 10 سالی روانه زندان نمود و 5 تن دیگر از اینها را برای 5 سالی به زندان مجازات کرد و همچنین 2 نفر دیگر را 5000 سومان جریمه نمود. این حادثه در ماه ژانویه رخ داده بود و در اینجا 20 نفر جوانان تقریبا 1 ساعت میان خود با استفاده از آهن و آرماتور و دیگر اسباب های سرد به یکدیگر زنازنی نمودند که 2 جوان در اینجا کشته شد. گفته می شد که گویا همه این 20 نفر طلبگان مکتب های ناحیه سینو هستند، ولی بدتر در یک نشست مطبوعاتی وزیر معارف تاجیکستان وابسته به این حادثه شهر داد و گفت که اکثر اینها کسانی هستند که مکتب را خط نمودند ولی بنابر حالت افباشی در این حادثه شرکت کردند.
گزارش میرزانبی خالق‌زاد بود. همکاران ما میگند والدان جوانان محکوم شده و وکیلان دفاع آنها نخواستند در این باره صحبت کنند. قرار است همین لحظه دادگاه حکم 2 نفر دیگر از افراد بازداشت شده این گروه را اعلان نماید. خبرهای ما را در سامانه www.ozodi.org پیگیری کنید. خدمات گمرک ولایت سغد میگوید یک نفری را بازداشت کردند که میخواست تلفن های سامسونگ را غیر قانونی به تاجیکستان وارد کند. از بس که تلفن های سامسونگ در تاجیکستان محبوبیت زیاد دارند، قاچاقیان از دیگر کشورها بیشتر به نظر میرسند. دفتر مطبوعات خدمات گمرک تاجیکستان روز 8 آگوست گفت هنگام معاینه گمرکی ماشین یک ساکن نویه باباجان غفوروف 533 تلفن سامسونگ گالاکسی اشکار شده است. با گفته مقامات ساکن ولایت سغد تلفن های سامسونگ از قرغیزستان خریده قصد داشته است به پرداختی باج گمرکی به تاجیکستان انتقال داده فروشد. با گفته خدمات ارزش عمومی تلفن قاچاقی بیش از 900 هزار سومانی است و تفتیش حادثه را دوستیتونی ولایت سغد شروع نموده است. شما برنامه خبری تلویزیونی آزادی را تماشا دارید. در فرانسه احتمال قانونی شدن مقام رسمی بانوی اول جامعه این کشور را به دو تقسیم کرده است. گروهی میگویند نمیخواهند مالیات مردم صرف همسری رئیس جمهور شود. تعدادی هم بر اینند که همسری پرزیدنت باید مقام رسمی داشته باشد. قانون اساسی فرانسه به بانوی اول دادن مقام رسمی را پیش بینی نمیکند، اما به هر صورت 10000 ساکن کشور مقابل مقام دادن به همسری پرزیدنت امضا گذاشتند. سجیده میرزا گزارش میدهد.
بیش از 200 هزار شهروندی فرانسه امضا جمع کردند و میخواهند با بریجیت مکرون همسری رئیس جمهوری فرانسه مقام رسمی بانوی اول دادن نشود. در جریان معرکه پیش از انتخاباتی امانوئل مکرون از رئیسان جمهوری پیشین بارها انتقاد کرد که تا حال مقام همسر رئیس جمهور را قانونی نکردند و این راه را برای خرچهای مستقیم و بی نظارت بانوی اول از بودجه دولت باز کرد. مثلا برای همسر نیکولا سارکوزی ماه 60,000 یورو خرچ می شد. مقام رسمی بانوی اول معاش ندارد، اما به نگهداری دفتری کاری، یاورها و بودجه علاهیده اجازت می دهد. تشبسکاری این جریان نقاش فرانسوی تیری پول ولیت است که وعده پیش از انتخاباتی مکرون را به او گوش زد می کند. مکرون در جریان معرکه انتخاباتی گفته بود که همسرش تنها نقش جمعیتی خواهد داشت و پولی انداز سپارنده ها به او صرف نمی شود. نقاش می گوید که مکرون از حالا چند کاتب و محافظ دارد.
در امریکا مقامی بانوی اول استفاده می شود و این به معنی 10 میلیون دلار است. او در سر تا سر جهان تأثیر بزرگی سیاسی دارد. می توان گفت او واسطه علاقه و فیشنگی سیاسی است. من نمی خواهم که در کشوری ما چنین حالت تکرار شود.
با این حال نه همه فرانسوی ها از مؤلف این مراجعات پشتیبانی می کنند.
با فکر من نه تنها پرزیدنت مسئولیت دارد، بلکه بانوی اول هم نقش مهم می بازد. این باید ثابت کرده شود.
در همین حال معروفیت خود امانوئل مکرون در بین فرانسوی ها رو به کاهش آورده است و در 3 ماهی اخیر از 43 تا 36 درصد پایین آمده است. این حالت یک دفعه سال 1995 در زمان رهبری ژاک شیراک مشاهده شده بود.
بالا گزارش داریم از حیات معتادان افغانستان. چندی از معتادان در شهر ایرود میگویند اصلا شهروند ایرانند، اما برای نشمند بودنشان آنها را از وطن به افغانستان راندند. ادامه موضوع را از طایری سفر میشنویم.
بهنام امیری میگوید شهروند ایران است و به دلیل معتاد بودن او را از کشور راندند. بهنام ادعا دارد که نظامیان ایرانی او را به افغانستان فرستادند. بهنام گفت ساکن شهر کرج ایران است و اکنون در میان صفام معتاد در اینجا در شهر هرات زندگی میکند.
یک سال ما را فرستادن اینجا. بازی گفتی باید بری افغانستان. بری اونجا یک سال بمون، یک سال تموم شد ما زنگ میزنیم شما را میارن اینجا.
صابر مرادی شهروند افغانستان است. چندین سال همراه با بهنام در ایران زندگی کرده است. صابر میگوید پلیس ایران او را یک جا با بهنام اخراج کرد و به افغانستان فرستاد.
وقتی که رزمال شدم معنی برادر ایرانی ما که این برادر ایرانی ما را دال میبینیم پلوی ما نشسته، خوب میدانستم که ایرانی است. حتی اونجا یک صاحب منصب ایرانی از مرز که هنوز رد نشده بودیم یعنی سر مرز از این پرسید که تو ایرانیستی یا نیستی، گفت ایرانیستم. باش ترکی هم صحبت کرد، بازم قبول نکردن هر وزیر انداختنش تو افغانستان.
بهنام در اینجا یگانه شهروند ایران نیست. جعفر نیز به گفته خودش ایرانی است و به سبب نشعمندی از ایران اخراج شده است. جعفر میگوید مرزبانان ایران شناسنامه‌اش را به اعتبار نگرفتند و او را افغان پنداشتند و به این سوی مرز راندند. ریاست مبارزه با مواد مخدر هرات حضور معتادان ایرانی در ولایت را تایید میکند، هرچند آمار مشخصی آنها را ندارد. جیرانی دقیق رئیس اداره مبارزه با مواد مخدر در هرات به رادیو آزادی گفت در گذشته 3 معتاد ایرانی در یکی از مرکزهای طبابت نشعه‌مندان در هرات معالجه گرفتند.
برنامه را ادامه میدیم. شب گذشته در گوشه های مختلف جهان از جمله در شهر مادرید مردم لحظه های گرفتن ماه را تماشا کردند. امسال دوم بار است که ماه زیر سایه زمین قرار میگیرد. نجوم شناسان میگویند گرفتن ماه و آفتاب یک امر معمولی است که سری هر چند وقت رخ میدهد. به گفته منجمان نوابسته از باورهای مختلف مردم این حادثه طبیعی پیامدی بدی ندارد. برای دوسوفی شب در مرکز دوشنبه بود و امرو با چند ساکنان پایتخت گرفتن ماه را مشاهده کرد.
تیرشوی و یا گرفتن ماه در قلمرو تاجیکستان ساعت 22:20 شب 7 آگوست آغاز شده 2 ساعت ادامه کرد. مشاهده ماه در این شب در هوای صاف و بی‌غبار دوشنبه آسان بود. در طول 2 ساعت تقریبا 20% ماه زیر سایه زمین مانده و تیره شد. ساکنان دوشنبه که در این ساعت‌ها در کوچه و خیابان‌ها بودند با این حادثه طبیعی چندان توجه زیاد نداشتند.
راستی گفت شما اگر ما رو نمی گفتید ما ایش نمی کردیم که هم مفتا رو گرفته.
خیلی ما اینه یک چند بار در جای خمال دگه ایم اینه بار دویم است که در شهر دوشنبه میبینیم گرفتن این محتاب رو
ولی برای نفرانی که بار نخست به این حادثه طبیعی روبرو می شدند خاصا جوانان خیلی جالب به نظر می رسید
بار اول است که گرفتی محتاب رو دیده ایستادم ما پیشتر در همین کتاب درسی در استنامی خونده بودم که همین این در نتیجه در سوی افت زمین ماندنی محتاب چنین حادثه رو می دهد پیشتر چنین حادثه رو دیده نبودم
ساکنانی که در گذشته شاهدی حادثه تیرشوی ماه یا آفتاب بودند از مراسم و عادتهای صحبت میکنند که با آنها از بزرگسالان میراث مانده است. اما این بار کسی از شاهدان حادثه طبیعی تیرشوی ماه هیچ مراسم و یا عملی را انجام دادن نمیخواست.
در دهه ما وقتی همی را میگرفتند مومان شبویشون رفتند که اگر همی را پس چی نلی عصب و چی بزنی نماز بخونه چی بخونه میگیرن با مختبه سر میتین نماز میخوندن خیلی میزدن هم کمپیوتر پیشتن خیلی میگو سر میدن اکبا گفتی و
در گذشته در تاجیکستان حادثه تیرشوی ماه و یا آفتاب را بیشتر تابیشهای دینی میدادند و باور داشتند که کدام نیروی ماه یا آفتاب را پناه میکند و صداهای بلند کوبیدن آهن و نمازگذاری آن را رها میسازد. گرفتن ماه در یک سال تا 7 مراتب به وقوع میآید و از قبل حساب شده است. سال جاری این بار دوم است که حادثه تیرشوی ماه اتفاق میافتد. چون این حادثه را ساکنان تاجیکستان امسال ماه فوریه نیز مشاهده کردند.
در این جزیره قریم برای فیدل کاسترو پیشوای انقلابی کوبا یک لوح یادگاری گذاشتند هرچند این سیاستمدار بازبرانگیز خودش وصیت کرده است هیچ جای و چیزی را به نام او نگذارند مقامات منطقوی قریم که روسیه آن را سال 2015 از اوکراین گرفت میگویند وصیت فیدل کاسترو بی‌جو بوده است خرمون بخوزه در گزارش میدهد
گرامی داشتی خاطر فیدل کاسترو برخلاف خواهش در نامه واپسین رهبری پیشین کوبا آمده است که نباید یگان این شد بعد از سر او به نامی او گذاشته شود. در وطن فیدل کاسترو این وصیت جدن ریایه می شود ولی در قریم آن را ناعادلانه حسابیدند. آخری هفته گذشته ساحل دهه الینیفکا را به نام انقلابگری مرحوم کوبا گذاشتند. در این مراسم دمیتری پالونسکی معاون سروزیر حکومت قریم شرکت داشت. او با نیمتنه ظاهر شد که در آن عکس شریک کاسترو ارنست چه گوارا تجسم یافته است.
ما بارها تاکید کردیم که فیدل کاسترو دوست بزرگ اتحاد شوروی و روسیه بود. دویم اینکه شما میدونید با خواهش فیدل در کوبا قانون قبول شده است که طبق آن بعد مرگش نامگذاری شدن انشاءات منع است. ولی از نگاه ما این بی‌عدالتی است. وقتی اسم یک ابرمرد و فعال سیاسی جاویدانی کردن نمی شود.
پالونسکی گفت که ساحل الینیفکا رو می شود به نام فیدل کاسترو گذاشت. یکی از ساکنان اینجا ایگور زاگریبالنی پیشنهاد را مقبول می داند.
نام دقیق این ساحل رمزیان است که قریم و کوبا مبارزان راهی آزادی هند. و ما پیروز می شویم.
پرده برداری از مجسمه با پایان یافتن فستیوال ورزشی اکستریم قریم 2017 می باشد. لوحه یادگاری با جایهای نشست مجهز شده است و خیلی زود به مکان جمامت های دوستانه تبدیل یافت. اما این اقدام را خود فیدل کاسترو چیگونه می پذیرفت؟ این را اکنون تنها می شود حد زد.
و یک خبر ورزشی. مخلصان فوتبال در شهر سکوپیه پایتخت مکدونیا یک روز پیش از بازی سوپر جام و یا جام اولی اویفا بین دسته های ریال مادرید و منچستر یونایتد جمع آمدند. میر شهر سکوپیه میگوید ممکن است تا 20,000 نفر روز 8 آگوست به اینجا بیایند. از بس که حرارت در شهر سکوپیه به 40 درجه میرسد، مقامات اویفا تصمیم گرفتند که برای آب خوردن بازیگران در بازی دو دفعه تنفس اعلام شود. نه تنها حرارت بلکه قیمت میمونخونه ها هم در سکوپی بولو رفته است. بنابر سببی اون که همه میمونخونه نیفتند، بعضی از ساکنان پایتخت سکوپی مخلصان فوتبال را در خونه های خود مهمان میکنند. برای تامین ترتیبات انگوم بازی مقامات مکدونیا 2,000 مامور پلیس را سفر بر کردند. اینجا می رسیم به فرجام برنامه. اگر شما می خواهید که در جریان تحولات تاجیکستان و جهان باشید، خبر و گزارش های ما را در سامانه www.ozodi.tj پیگیری کنید. رادیو آزادی همچنین در شبکه های اجتماعی مثل فیسبوک، تویتر و ادناکلاسنیک صحیفه دارد و در آزادی یوتیوب نیست. برای شما روی تشکر و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، اخبار امروز را من طاهری سفر تقدیم میکنم. دادگاه مسکو روز 8 آگوست تطبیق قرار درباره اخراج خبرنگار نشریه نوای گازتا علی فیروز به ازبکستان را منع کرد. علی فیروز به نقض قانون‌های مهاجرت روسیه متهم می‌شود. دپارتمان ژورنالیست و انجام بررسی عریضه او در دادگاه اروپایی حقوق بشر تطبیق نمی‌شود. دانیل خیموویچ، وکیل دفاع خبرنگار، از حکم دادگاه اظهار خرسندی کرد.
حکم دادگاه معنی آن را دارد که نورماتوف به ازبکستان اخراج نمی‌شود. این خیلی خوب است.
علی فیروز روز 1 آگوست با اتهام نقض قانون مهاجرت در مسکو بازداشت شد. روز 1 آگوست دادگاه بسمنی قرار کرد که روزنامه‌نگار به ازبکستان بازپس فرستاده شود. علی فیروز میگوید او نمیتواند به ازبکستان برگردد زیرا او را به همکاری با سازمان‌های تروریستی متهم می‌کنند. نمایندگان گروه بانفوذ شیعه‌های عراق در بغداد گفتند که دست کم 40 سرباز این گروه در یک حمله از طرف سوریه کشته شدند. شیعه‌ها در این حمله از نیروهای آمریکایی دامنگیر هستند. نماینده ائتلاف تحت نظر آمریکا، سرهنگ نیروهای پیاده نظام رایان دیلان این ادعا را رد کرد. نماینده میلیسه عراق احمد المقصوصی گفت که روز دوشنبه نیروهای آمریکا با پایگاه‌های آنها در ناحیه جمون از توپخانه‌ها تیر کشادند. این قلمرو در 12 کیلومتری مرز عراق جایگیر است. نماینده میلیسه ادعا کرد که به دنبال حمله از توپخانه‌ها هجوم جنگجویان گروه دولت اسلامی آغاز شده است. مقصوصی گفت که از 40 کشته شده 30 نفر سربازان او بودند. شیعه‌های عراق با پشتیبانی ایران در جنگ با نیروهای صادق پرزیدنت بشار اسد کمک می‌کنند. دو ساکن مرغاب در تاجیکستان برای تبلیغ عقیده‌های افراطی در میان ساکنان ناحیه به 5 سال زندان محکوم شدند. طبق حکم دادگاه که نسخه آن روز 8 یول به دست رادیو آزادی رسید، منبت قلوف و اسنوف در جمهوری قرقیزستان عضو سازمان ممنوع جماعت تبلیغ شدند و برای تشویق عقیده‌های افراطی به مرغاب برگشتند. دادگاه گفت در جریان محاکمه محکوم شده‌ها گفتند که ساکنان مرغاب از اسلام دور شدند و باید با راه تشویق دوباره آنها را به اسلام اصل برگردانند. جماعت تبلیغ یک سازمان مذهبی است که با حکم دادگاه عالی تاجیکستان فعالیتش در کشور از سال 2009 ممنوع اعلان شده است. رهبر چچنستان رمضان قادیروف و پیشگویی سیاست‌شناس گلب پاولوفسکی او را از جایگزین‌های احتمالی پوتین در آینده خوانده است پاسخ داد. گلب پاولوفسکی روز 7 آگوست در صحبت با شبکه تلویزیونی داشت قادیروف را از داوطلبان اصلی کرمل عنوان کرد. بعد از یک دو سال مسئله نظارت به پکت کرمل مطرح می شود و به نظر من رمضان قادیروف از داوطلبان اصلی خواهد بود، گفت پاولوفسکی. رهبر چچنستان توسط پیامرسان تلگرام با پاولوفسکی پاسخ داد و گفت همه متفکران دروغین که در مسئله رهبر آینده کرمل نظر می دهند باید یک نکته را از یاد نبرند که ماموریت کرمل خوجین دارد و خوجینش پرزیدنت پوتین است و ما عسکران پیاده او هستیم. پایان اقتباس. زمین لرزه 5.3 درجه استراحتگاه سرادم بودروم واقع در ساحل‌های بحری میان زمین در ترکیه را تکان داد. مرکز زلزله در 14 کیلومتری شهر بودروم قرار داشت. در این باره مرکز آموزش‌های گیولوژی آمریکا خبر داد. دایر به تلفات گزارش نشده است. آژانسی مدیریت حالت‌های فوق‌العاده ترکیه گفت که زمین لرزه ساعت 11 صبح سه‌شنبه به وقوع پیوست. بودروم از استراحتگاه‌های دوست داشته ترک‌ها و خارجی هاست. ماه گذشته زمین لرزه قوی دو نفر را در جزیره استراحتی کاس به هلاکت رساند و مهمانان را ترساند. شنونده ارجمند اخبار از این هم بیشتر در وبسایت azadi.org.
تاجیکستان و افغانستان در زمینه انتقال نوبتی شهروندان زندانی این کشورها با وطنشان با موافقه رسیدند. بر اساس سازشنامه استرداد زندانیان، ده ها زندانی تاجیک افغان امکان انتقال به وطن و ادامه اجرای مهلت جزایشان را در کشورهای خود به دست می آرند. در این زمینه من مردان محمد گزارش می دهم. سفیر تاجیکستان در افغانستان شرافالدین اماموف در یک صحبه با رادیو آزادی گفت که روز 6 آگوست در جریان دیدارش با صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان در شهر کابل روند اجرای سازشنامه استرداد زندانیان بررسی شد. شرافالدین اماموف میگوید استرداد یا بازگرداندن محبوسان به کشور به همه گروه های شهروندان محکوم شده مربوط خواهد بود.
یک قسمت مثلا شخصیت اینا را از طرف دورامون معین کردن ما تقاضا میکنیم یک روند طولانی تر از نسبت لابد معلومات میگیریم با مرکز میتیم اونجا مثلا باید دقیق ساخته شود درکت شخصیتشون اول میباید دقیق بسازیم شهروند ما هرچانی بعد نوبت که همون سازشنامه که معین کرده است از ما چه آماده کنیم تقاضای استرداد چه به اصطلاح.
در میان افراد محکوم شده برای صادر کردن جنایت در افغانستان اینچنین 7 زن تاجیک هم می باشند که همراه با کودکان خردسالشان پشت پنجره نگهداری می شوند. یک مقام وزارت کارهای خارجه افغانستان روز 16 می سال جاری بر رادیو آزاد گفته بود که این زنها همه در زندان کابل نگهداری می شوند. یک نماینده سازمان بین المللی صلیب سرخ که حق وارد شدن به زندان و آگاه شدن از وضع زنان محبوس را دارد گفته بود که خود این زنها آن زمان برای انتقالشان به تاجیکستان مخالفت کرده اند. این زنها گفتند که بعد کشته شدن شوهرانشان در جنگ های افغانستان به این حال گرفتار شده اند. از روی سازشنامه استرداد محبوسان تنها در صورت آمادگی خود زندانی برای بازگشت به وطن و ادامه ادای مهلت حبس در وطن قرارداد استرداد این شخص عملی می شود. وزارت کارهای خارجه افغانستان می گوید که این بند قرار یک معیار بین الملل بوده و در چارچوب رعایت حقوق زندانی عملی می شود. شرف الدین ماموف در صحبه بر رادیو آزاد شهر داد که سیستم دادگاهی افغانستان از 3 مرحله عبارت بوده و تنها پس از مرحله نهایی یعنی صادر شدن حکم دادگاه مسئله استرداد افراد زندانی بررسی می شود. ضمناً در سال 2010 میان وزارت‌های خارجه تاجیکستان و افغانستان در زمینه استرداد زندانیان سازشنامه به امضا رسیده و این سند حقوقی از جانب پارلمان‌های هر دو کشور تصویب شده است. در چارچوب این سازشنامه روز 16 می 2013 یک گروه 14 نفری محبوسان افغان از زندان‌های تاجیکستان به کابل انتقال داده شدند. در پاسخ جانب افغانستان باید زندانیان تاجیک را از این کشور به تاجیکستان استرداد می‌کرد. ولی از جمله 5 تاجیک زندانی آن زمان تنها 2 نفر به وطن برگشته و 3 نفر دیگر از بازگشت به تاجیکستان سرکشی کردند. آن زمان سازمان بین المللی صلیب سرخ گفته بود که در صورت بازگشت این افراد به وطن از جانب نهادهای قدرتی تاجیکستان شکنجه خواهند شد. بازگشت به وطن و ادامه ادای جزای جنایی در زندان‌های کشورهای خود برای اکثر زندانی‌ها مهم می‌باشد. اکثر این گروه زندانی‌ها با امید دیدار با خویش و تبار، دسترسی به غذا و مهمات دیگر از دست خویشاوندانشان، خواهش انتقال به زندان وطن‌های خود را می‌کنند. چنین عریضه‌ها را در گذشته محبوسان افغان زیاد به عنوان مقامات تاجیک ارسال کرده‌اند. تاجیکستان سازشنامه انتقال محبوسان را با چندین کشور امضا کرده، آخرین مورد تصویب چنین سند با جمهوری چین در ماه ایول صورت گرفت. سازشنامه مذکور انتقال محبوسان را از حساب خودی آنها و یا خویشتبارشان در نظر می‌گیرد. فعلا در زندان‌های چین 16 شهروند تاجیکستان از جمله زنان نگهداری می‌شوند که اکثر برای قاچاق مواد مخدر محکوم شدند. در خارج از تاجیکستان زندان‌های روسیه مکان نگهداری شمار زیاد شهروندان این کشور شده است. ولی نه همه 1700 شهروند محکوم شده به زندان گناه های خود را اعتراف کرده حکم صادر شده را عادلانه ارزیابی میکنند.
مقامات تاجیکستان میگویند که اگر در گذشته از 100 عریضه شکایتی عادی خشونت خانوادگی یک عریضه از نام مرد وارد میشد، حالا شماره عریضه شکایتی مردها به 10 عدد رسیده است. من مولا رجب یوسفی در این باره جزئیات بیشتر میدهم. اکبر جان قادرو یک ساکن 44 ساله شهر دوشنبه از جمله مردهایی است که به گفته خودش تحت فشار از حد بیش همسرش قرار گرفته و عائله‌اش در صدد فروپاشی است. اکبر جان معلومات عالی دارد و در یکی از نهادهای دولتی تاجیکستان کار میکند. معاش او کمی بیشتر از $100 است. اکبر جان میگوید
ما دامی زندگی بسیار عذاب دادم، بسیار خشونت دفعی پست بلند. مثال میگن که من میخوام که رنگ دیگر نو بایو واری، من مثال همی شوهر مثال سندور باشم، مثال همی کچی وظیفه دور باشم، من مثال ماشین قطعی هر سخو برم هم را خداوان میاثر نمیشه که اومیشت همین یه روز پس دوست پس همین کاری میکن که همین پس یه مردت خیره میکنده.
قهرمان قصه ما بیشتر از این ناراضی است که چنین طعنه ها را از همسر تحصیل کرده اش میشنود. حتی مشورت مسئولان کمیته زنان نیز به گفته قادرف به همسر او تاثیر نکرد. حالا او مجبور است با 4 کودک از همسرش طلاق بگیرد. تلاش های ما برای صحبت با همسر اکبر جان به نتیجه بود. او نخواست در این باره صحبت کند. ظریف علیزاده وکالتدار حقوق انسان در تاجیکستان میگوید آمار مشخص خشونت خانوادگی علیه مردها وجود ندارد، زیرا آنها از افشای این واقعیت که از دست همسران خود جبر میکشند خودداری میکنند. ظریف علیزاده میگوید
سالهای گذشته چقدر حادثه های بودند که مردو دست به خودکشی زدند، از دستی که از دست اویله هاشون. البته همه زنان ما گناهگار هستند. اویله هایی که امروز میخوان که مرد که مجموع چون من این ادامی خیلی کت کرده نمیتونی خیلی خیلی چون که امروز طلبات نسبت به امکانات زیاد است. البته پر چنی کورپا در روز کلام
تاجیکستان صنعت رشد کردن ندارد و با بیکاری گسترده روبرو است. حدود 1 میلیون شهروند این کشور رزق و روزی خود را در دولت های دیگر اساسا روسیه جستجو میکنند. معاش میانه در تاجیکستان اکثر 20 دلار ولی نرخ محصولات برابر با کشورهای پیشرفته اروپا است. کارشناسان و روانشناسان میگویند در اکثر حالت ها خشونت نسبت مردها پوشیده میماند. اسفندیار حیاتوف یک محقق تاجیک میگوید مردها در اکثر حالت فشار از جانب زنان را آشکار نمیکنند. اسفندیار میگوید
مردها همیشه مثلا کشاد نمیکنند. چرا؟ برای که وای رهبر خانه است، رهبر اویله است. در جامعه ما حالا رسم نشده است که مثلا مردها از بالای زنهاشون شکایت کنند.
زنان تاجیک میگویند در هیچ صورت نمیخواهند به جان همسران خود جبر کنند و طلب های آنها اکثرا به خاطر خراجات روزگار است. همصحبت های ما در کوچه های دوشنبه دلیل پیش می آوردند که اگر حل مشکل روزگار از شوهران خود طلب نکنند پس از کی طلب کنند؟ دلبر آدینه زاده یک همصحبتی ما میگوید
خبر خانه چکنم با طلب نکنم خچان برین کار کنم خچانی جزورش لستگی طلب میکنه.
روانشناسان میگن این مسئله باز هم به قانونهای نانوشته جامعه ما برمیخورد که مردم وظیفه دارند آیله را از همه جهت تامین کنند. در تاجیکستان سازمان ویژه وجود ندارد که از حقوق پایمال شده این مردها حمایه کند. مقامات تاجیکستان میگن قانونهای ضد خشونت به مرد و زن برابر پخش میشود. مردها معمولا برای لتکوب همسران خود به دادگاه کشیده میشوند اما تا حال هیچ زنی برای اذیت همسر مجازات نشده است. به سازمان اجتماعی مرکز باوری به فرد و هر ماه تا 100 نفر از خشونت خانوادگی شکایت میکنند که از میان آنها تا 10 نفر مردهایند. شمیگل امین و روانشناسی سازمان مرکز باوری به فرد میگوید
زندگی که امروز خیلی مشکلی های زیاده دارد و برای یک مرد تامینی 5 نفر خورنده یا که تامینی سر و لباس آنها مثلا خیلی مشکل است. از این رو مردهای هستند که خیلی واقعا هم در زندگی ضعیف هستند اما از زنها بجای اونی که همدیگری رو بفهمند متاسفانه دست به خشونت میزنند.
شمیگل امین و میگوید بحران اقتصادی و کمسوادی زنان از عاملهای اصلی مورد خشونت خانوادگی قرار گرفتن مردها است. بیکاری زنان نیز به قول این روانشناس خشونت خانوادگی را بالا میبرد.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که برای پوشیدن لباسهای بیگانه از جمله لباس اسلامی کسی را جریمه نمیکنند. این در حالی است که روزهای اخیر رسانه ها نوشتند زنان سطرپوش بازارهای پایتخت هشدار گرفتند که برای پوشش لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در این باره من شهلای گل خواجه تفصیلات میدهم. عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت امور داخلی تاجیکستان روز 7 آوگوست در صحبت با رادیو زودی گفت برای پوشش لباسهای بیگانه کسی جریمه نمیشود و تنها کارهای ترغیباتی برده خواهد شد.
من جریمه امیر از یک کسی برایش نمیتونم جریمه وجود نداره. از اون رسما بگیم جریمه وجود نداره. دیگه برای فقط از ترغیب فرهنگ لباس فرهنگ ملی تمام دیگه چیزی نیست. یه تفصیل بیشتر بکن تا زنا میگن در حال همین سمت جریمه وجود نداره. دارم گپای گفته مردم از اینوانگیزی میکنند.
وزارت امور داخلی در حال جریمه برای پوشش لباسهای اسلامی را رد میکند که در رسانه و شبکه‌های اجتماعی این خبر بحث‌های زیادی را به میان آورد. طول چند روزی اخیر در بازار و نقطه های سرودمی شهر دوشنبه گروه های مخصوص کمیته کربو زنان و اویله از زنان سطرپوش دعوت میکنند که از پوشیدن لباسی به قبل مقامات بیگانه به فرهنگ ما خودداری کنند. خبرگزاری از یپلوس از قبل زنان سطرپوش که در بازارهای پایتخت تجارت میکنند نوشت این زنان هشدار گرفتند که برای پوشیدن لباسهای اسلامی تا 1000 سومانی جریمه خواهند شد. در هیئت گروه کاری کمیته کربو زنان و دیگر مقامات ها و همچنین نواربرداران نیز حضور دارند. قبلا امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 11 ایول بار دیگر به ضرورت تقویت فرهنگی پوشیدن لباس ملی نه بگونه مذهبی تاکید کرد. آقای رحمان روز 11 ایول در ملاقات با جامعه شهروندی از تاثیر نامطلوب فرهنگ‌های بیگانه هشدار داد و گفت که پوشیدن لباس‌های سیاه و تاریک ارزش‌های ملی را پایمال می‌کند و فضای معنوی جامعه را تیره می‌سازد. حکومت تاجیکستان پوشیدن لباس مذهبی نظیر حجاب و ستر و دیگر نمونه‌های مونند به این را همچون نشان بیگانه پرستی و افرادی شوی جامعه انتقاد میکنند. سالهای اخیر حکومت تاجیکستان نظارت از فعالیت‌های مذهبی شهروندان را شدیدتر کرده، از جمله چنین نظارت را از بالای سطر و لباس ساکنان هم پرزور نموده است. در مؤسسه‌های تعلیمی پوشیدن حجاب روسری و برای مردان داشتن ریشمن شده برای نورسان تا 18 ساله رفتن به مسجد ممکن نیست. حکومت این تدبیرها را در جلوگیری از تفسیه عقاید افراطی در میان اعضای جامعه درست و قانونی می‌شمارد.